أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله نو فرمودن یلحق و به تزویج فی العده فی ایجاب الحرمت الابدیه، تزویج و ذات البعل، فلا تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أم لا، ولا تزوجها مع الجهل لم يحرم إلا مع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق أو اللاحق. تتم از مسئله قبل قرار دادم. این کار رو صاحب جواهر هم کردن. صاحب جواهرم وقتی که مسئله ازدواج در عده را فرمودند با اون تفصیل، فرمودن یلحق و به تزویج فی العده تزویج و ذات البعل، و ادعای اجماع کردن، ادعای اولویت کردند. همین کار رو مرحوم سید هم در عروه کردن. اگر یه زن شوهردار را ازدواج کرد با اون، اگر علم به حکم یا موضوع داشته باشد حرمت ابدی، اگر جاهل باشد عقد باطل اما حرمت ابدی نه، اگر دخول کرده باشد با اون زن شوهردار حرمت ابدی. و اما اگر دخول نکرده باشد عقد باطل اما حرمت ابدی نه. عین همون حرفایی که در ازدواج در عده فرمودن، و دو تا دلیلم صاحب جواهر آوردند. یکی اجماع، یکی هم اولویت. اگر ازدواج در عده رو گفتید حرمت ابدی میاره، ازدواج در حال شوهردار بودنش به طریق اولا. همینطوری که در تزویج در عده اجماع هست، اینجا هم اجماع هست. مرحوم صاحب جواهر اجماع در اینجا را مسئله مفروغ العنف میگیرن. میفرمایند اصلا اصحاب متعرض مسئله نشدند، به وضوح باقی گذاشتند. گفتن ازدواج در عده که حرمت ابدی میاره، پس ازدواج در حال شوهر داشتن معلومه بالاولویه، لذا اصلا مسئله رو متعرض نشدن، به وضوح باقی گذاشتن. و این کلمه یلحقو در کلمات دیده میشه، من جمله مرحوم سید در اینجا. مرحوم سید نباید بگن که یلحقو به تزویج، در همون مسئله اولی مسئله نوش میخونیم، در همون مسئله اول که مسئله چهار بود، مسئله عده وارث شدن، باید بفرمان که از تزویج و فعل عده و تزویج و فی امرأة ذات البعل، اینها حرمت ابدی میاره، اما اصل را تزویج در عده قرار دادن، فرع را تزویج در ذات البعل قرار دادند. تو مسئله چهارم تزویج در عده، تو مسئله نهم تزویج در عده را به این عنوان یلحق و به تزویج فی العده فی ایجاب الحرمت الابدیه تزویج و ذات البعل، و همون تفصیلی که در تزویج در عده گفتم، عقد باطل مسلم، حرمت ابدی میاره یا نه؟ اگه دخول کرده باشد بله، اگر عالم به مسئله هم باشه بله، و اما اگر دخولی نباشد یا علمی نباشد عقد باطل، حرمت ابدی آری. لذا تا اینجا مسئله مبهمه که چرا صاحب جواهر او را اصل قرار دادن، ای را ملحق کردن، چرا مرحوم صاحب عروه هم متابعت از ایشون کردن. تا اینجا مبهم نی، برای اینکه مرحوم صاحب جواهر گفتم دلیل اولویت میاره، بگه تزویج در عده رو روایت داریم، پس یلحق و به تزویج فی العده تزویج ذات البعل بل اولویه. اینجا ادعای شهرت کردن، اونجا در اینجا ادعای اجماع هم کردن، گفتن اصلا مسئله به اندازه واضح هست که قدما متعرض مسئله نشدند، برای اینکه به وضوح باقی گذاشتند. گفتن اگر عقد در عده باطل باشد، این به طریق اولا عقد ذات البعل به طریق اولا باطله، اگر دخولی باشد حرمت ابدی میاره در عده، در حالی که شوهر داره به طریق اولا میاره. اما ابهامی که در مسئله هست، خب این حرفا ابهامی که هست اینه که همین طوری که اون مسئله روایات داره و روایاتش صاحب جواهر و دیگران نقل کردن، اینجا هم روایت داره، عین همون روایاتی که این دو روز قبل خوندیم. یعنی یه دست از روایات می‌فرماید که حرمت ابدی، یه دست از روایات میگه حرمت ابدی نه، یه دست از روایات میگه اگه جاهل باشه حرمت ابدی نه، اگه عالم باشه حرمت ابدی آری، یه دست از روایات میگه اگه دخول واقع شد حرمت ابدی، اگه دخول واقع نشه حرمت ابدی نه. یعنی عین همون تزویج در عده که 4 دست روایت داشتیم، در این تزویج ذات البعلم 4 دست روایت داریم. و همونطوری که سابقا بزرگان فرمودن، گفتیم که این 4 دست روایات جمع عرفی داره، جمع اصولی داره، و اینکه حمل مطلقات بر مقیدات میکنیم، لازمه ی حمل مطلق بر مقید همینه که در رساله ها اومده. یعنی عین همون جمع عرفی که اونجا بود، همون جمع عرفی اینجا هست. و چرا مسئله را گفتن یلحقو نمیدونم، یعنی معمولا رو قاعده فقهی باید اول این مسئله حالا را فرموده باشن، روایاتش هم فرموده باشن، جمع عرفیشون هم کرده باشن، بعد برن سر مسئله تزویج در عده فرموده باشن، روایاتش هم فرموده باشن، جمع عرفی را هم فرموده باشند، و این که دو تا مسئله یه مسئله، نه اون ملحقه به اونه نه اون ملحقه به اونه. اگه روایت بخوایم مثل همه، اگه جمع عرفی بخوایم مثل همه، اگه شاهد جمع بخوایم مثل همه، اگرم حرف من باشه و حمل بر کراهت مثل همه. ولی حالا این خیلی اهمیت نداره، برای این که اونطور که صاحب جواهر اومدن اهمیت پیدا میکنه دا، برای این که ایشون دلیلشون میخوان اولویت درست بکنند و یه کسی بگه اولویت ممنوع، به چه دلیل اولویت؟ اگر ازدواج در عده حرمت ابدی بیاره، به چه دلیل در ذات البعلش این بل اولویت القطعیه را قبول نداریم؟ اجماعها هم که از همین روایت ها گرفته شده هیچی بلاخره قیاسه معنای قیاس استحسان یعنی همین اما مسئله مهمتر از این هاست برای خاطر این که روایات صحیح و سنه ظاهر و دلاله هم در باب ازدواج در عده داریم دیروز خوندیم جمع عرفی داره دیروز خوندیم در اینجا هم روایات صحیح و سنه الان میخونیم جمع عرفی الان میگیم لذا دو تا مسئله هیچ تفاوت با هم نداره نه این ملحق به اونه نه اون ملحق به اون نه این احتیاج به او داره نه اون احتیاج به او هر دوش روایات فراوان صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم حالا اون که رفته به بحث ما نداره اونا متعرض شدن بعد میان همچین چیزی هم واقع نمیشه حالا فعلا تو اصل مسئله ما داریم گیریم شما رفته تو فرعش یکی بدونه یکی ندونه اون که حالا رفته الان رفته به بحث نداره شما اون که من میگم این را حلش بکنی این که مبهمه تو فقه اینا حلش بکنی تکرار کنم مرحوم صاحب جواهر توی مسئله نو میگن یلحق به تزویج فی العده فی ایجاب الحرمت الابدیه چی یلحق تزویج و ذات البعله و هر مسئله ای اون تزویج در عده داره اینم داره بنابراین تزویج در ذات در عده گفتیم که اگه جاهل باشد حرمت ابدی نه اگر دخول نکرده باشد حرمت ابدی نه اگه دخول کرده باشد یا عالم باشد حرمت ابدی آری یلحق به اون مسئله این مسئله ذات الوهم یک کسی نمیدونه که این زنه شوهر داره یا زنه نمیدونه که خیال میکرده شوهرش مرده حالا با هم ازدواج کردن این حرمت ابدی نداره اما اگه بدونن حرمت ابدی داره چنانچه اگر عقد و خونده باشن دخول واقع شده باشه میخوان بدونن میخوان ندونن این حرمت ابدی داره همینطور که در عده حرمت ابدی داشت بعد مرحوم سید همین رو تکرار میکنن میفرمان فلا عین همون عبارت مسئله چهار را اینجا تکرار میکنن فلا تزوجها مع العلم به انها ذات و بل حرمت علیه ابدا یا حرمت علیه ابدا سوا اون دخل بها املا ولا تزوجها مع الجهل لم تحرم الا مع الدخول بها من غیر فرق بین کونها حره او اما مزوجه و بین الدوام و المتعه فی العقد سابق او اللاحه عین همون فرمایشاتی که در مسئله چهارم گفتن اینجا میارن فرقش این است که اونجا مسئله رو عرض قرار دادن اینجا یلحق بها این کار کار صاحب جواهره و ابهام اینه که این گل حق و بها چیه؟ برای خاطر این که این دوتا مسئله اگر روایت نداشتیم راجع به این مسئله ذات و زن شوهردار بگیم یل حق و بها لل اولویه خوب بود. اگر روایت نداشتیم بفرماد یل حق و بها بل اجماع. بعدا صاحب جواهر بفرمان که اجماع به اندازه ایست که اصلا مسئله رو متعرض نشدن در ذات عده، در عده مسئله رو متعرض شدن در اینجا نشدن، پس یلحق و بها این مسئله به اون مسئله، برای اینکه اجماعی که اونجا هست اینجا هم هست. این کلمه یلحق خیلی عالی در میمن و اما اگر روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله داشتیم که الان میخونم داریم، همین جوری که زنی که در عده اگر او را عقدش کردند منقسم میشد به سه قسم چهار قسم، اینم ملحزن شوهردار را اگر عقدش کردند منقسم میشه به چهار قسم: عقد، باطل، مسلم. اگه جاهل باشد حرام ابدی نه، اگه دخول نباشد حرام ابدی نه، اگر دخول باشد حرام ابدی آری، اگرم عالم باشد حرمت ابدی آری. این همون مسئله اونجا روایت داریم صحیح و سند ظاهر و دلاله، اینجا هم روایت داریم صحیح و سند ظاهر و دلاله. اگر بتونید این حرف مرا جواب بدید لااقل به من خیلی خدمت کردید. حالا فعلا مسئله اینه که اگر کسی زن شوهردار را عقد کرد، عقد باطله، خب معلوم عقد باطله، عقد رو عقد، عقد شوهردار رو که نمیشه عقد کرد، عقد باطله. اما حالا عقد باطله این میتونه تعدیل عقد بکنه اگه شوهرش مرد یا شوهرش طلاقش داد؟ اگر بعضی از روایات میگه نه حرمت ابدی، بعضی از روایات میگه بله میتونه، بعضی از روایات میگه اگر دخول کرده باشد دیگه نمیشه، بلا شوهرش بمیرد و بعدم این ندوند و حالا بفهمد، و بعضی از روایات هم میگه که اگر عالم باشد و لاوبالی تو این کار هستن دیگه، بعضی لاوبالی زن مردم رو تصاحب کرده حرمت ابدی، اما اگر جاهل باشه که زیادم اتفاق میفته که خیال میکنه شوهرش مرده، خبر مرگشو بهش دادند، حالا شوهر اومده گفتن این حرمت ابدی نه، اگه این شوهر زنشو طلاق داد شوهر اول، یا این که مرد این دومیه میتواند ای رو بگیره. خب جمع بین این روایات تا چی؟ دیروز صحبت کردیم جمع عرفی این است که این روایت ها با هم تعارض نداره، حمل مطلق بر مقید میشه و همینطور که مرحوم سید اینجا فرمودن جمع بین روایات میشه. حالا روایت ها رو بخونم. اتفاقا این روایت ها پهلو هم واقع شده. اون روایات باب 17 بود، این روایت ها باب 16. روایات باب 16 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، نوشتم بعضها یدل على الحرمة الابدية كالتزويج في العدة. روایات ها خیلیه، منها روایت یک از باب 16 صحیحه عدیم ابن حر، روایت از نظر سند اشکال نداره. قال ابو عبدالله علیه السلام التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. اگر زن شوهر داری شوهر بکند این حرمت ابدی داره دیگه، حالا مطلق فرقم نمیکنه، بدونه ندونه، دخول کرده باشه نکرده باشه. التی تتزوج ولها زوج یفرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا، بلا شوهرم بمیره یا شوهر طلاقش بده ای بخواد دیگه بگیرد نمیشه. یه دست روایا که تو همین باب 16 چند تا روایته، عین همین روایت ها در باب عده هم بود، 7-8 تا بود که اونا هم مطلقا میگفتن که التی تتزوج ولها فی العده یفرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا. فرقش این است که اینجا دارد که ولها زوجون، اون روایت ها میگه ولها فی العده. یه دست روایت و بعضها یدل على الحرمة الابدية، اما ازا علم بذالک، که تو اون باب 17 هم راجع به عده یه چند تا روایت داشتیم میگفت حرمت ابدی آری به شرطی که بدونه، بدون این در عده است اما اعتراض نکنه. و اما ازا جهله فلا تحرم بالحرمت الابدیه، اگه جاهل باشه حرمت ابدی نمیاره. حالا یا جاهله به حکم یا جاهله به موضوع، خیالم نکنی جاهله به موضوع کم پیدا میشه، جاهله به حکم خیلی ها استفتام میکنن، سوال میکنه که من یه شوهر دارم عاشق یه کسی شدم، اجازه بدید که یه صیغه من با اون بخونم بشم دو شوهره. و یا مرده سوال میکنه در عصر علم، میگه که زنیش بچه شوهر داره، بچه داره، خانه داره، اما عاشق من شده، من تمایل شدید به این دارم، منم زن و بچه دارم، اجازه بدید که این دو شوهره بشه. گاهیم من به عنوان شوهر برم پیش این، مثل که همیشه بوده حالا من. فلهو ان يتزوج بعد انقضاء العده، از اون روایات روایت سه، روایت سه از باب 16 صحیحه ابن حجاج. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن و لها زوجون و هو لا یعلم. او روایت اول مطلق بود، این روایت و هو لا یعلمه. فطلقها الاول آمات عنها، اولی طلاقش داد، دیدی این زنه دست خورده یا مو. ثم علم الاخیر، دومیه فهمید که شوهرش مرده. ایو راجعها؟ قال لا حتی تنقضی عدتها. گفت که صبر بکنه تا عده وفاتش تمام بشه، وقتی عده وفاتش تمام شد تورونی بگرده. که با اون روایت اون اولیم گفت لا یتعاودان ابدا، این میگه که حتی تنقضی عدتها صبر بکنه، اما عدش که تمام شد میتواند او را بگیره. اینم دسته دوم روایت. دسته سوم روایت با در همین باب 16 تدل علی الحرمت الابدیه اذا دخل بها. منها روایت دو، منها زلبا صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام عن امرأت فقد زوجها او نعا الیها، شوهرش مفقود شده یا خبر مرگش اومده. فتزوجه، رفت شوهر کرد. ثم قدم زوجها، ناگهون سر و کله شوهر پیدا شد. که این یک مسئله مبتلا بهیش، همیشه هم مبتلا به بوده، احکام فراوانی هم داره و اگر این حاکم شرع این رو طلاقش داده باشه، یه دفعه طلاق نمیده، واگذاری میکنه، مثل همین روایتی که حالا میخوایم بخونیم. چون که شوهرش مثلا یک سال دو سال پیداش نی، حاکم شهر رو حکومتی که داره این زن رو شوهر میده. اگر این باشه وقتی که شوهر بلا 10 سال بعدم بیاد، خب معلوم است اون زنه بر میگرده به شوهر اول. اما یه دفعه حاکم شهر زرنگ واگذار نمی کنه، طلاق میده. اسمش هم دارن طلاق غیابی، طلاق میده و این میره شوهر میکنه. حالا بعد شوهرش میاد، وقتی شوهر اومد دیگه شوهر اول حق نداره، برای خاطر این که بعد عده وفات هم بوده. اون حاکم شهر که طلاق میده میگه عده وفات بگیر، عده وفات بگیر، برو شوهر کن. اینم عده وفات گرفته، رفت شوهر کرده. الان اون شوهر اول که بیاد دیگه زن این نیست، برای اینکه طلاق غیابی داده شده، دیگه از شوهری رفته بیرون، اینم زن بی شوهر بوده، رفته شوهر کرده. حالا اینجا اون صورتیش که طلاق ندادند و یک سال دو سال و شوهرش نیست، اینم خیال کرد مرده، رفت شوهر کرد، عده وفات گرفت رفت شوهر کرد. صحیحه زراره خب مهرت شده دیگه، مهرت شده. تا مهرت نشه که طلاق نمیده، مهرت شده. یعنی شاهد عادل اومد شهادت داد، گفت شوهر این مرده، من دیدم دفنش کرده. خب طلاق میده دیگه، نه شوهرش که اشتباه کردن اومد. طلاق دوم که نی، طلاق دوم که نی، طلاق داده زنه تمام شده هیچی. این زنه به طلاق غیابی دیگه زن شوهر اول نیست، مثل اونجا که مرده باشه. من نگفتم، کجا گفتم؟ اونجا که طلاق نداده باشه، گاهی طلاق نمیده، اونجا که طلاق نداده باشه اینه. ببینید صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام عن امرأت فقد زوجها او نعا الیها، زوج گم شده یا خبر مرگش اومده، فتزوج، این یقین کرد که بی شوهره، رفت شوهر کرد. نه اینکه حاکم شهر او را طلاقش داد رفت شوهر کرد و نه، یقین کرد بعد 4-5 سال که شوهرش مرده اینم رفت شوهر کرد. ثم قدم زوجها، بعد این که این شو این کرده، حالا چی؟ فطلقها قال تعتد منهما جمیعا، این باید دو تا عده نگاه بداره. یعنی این شوهرشه، اون اولی شوهرشه، اون دومی هم باطله، اما عدهشو باید نگاه بداره. دو تا عده نگاه میداره، بعد از اون که دو تا عده نگاه داشت وقت میتوانه بره شوهر بکنه. ولیس للآخر ان یتزوجها ابدا، این باید عده او را نگاه بداره، اما اگه بخواد شوهر بکند به این دومی دیگه نمیشه. اولی که طلاقش داده، دومی هم که طلاقش نداده اما براش حرمت ابدی داره، حالا که حرمت ابدی پیدا شد اینجور میشه، دو تا عده نگر میداره، یکی عده اول یکی عده دوم، بعد میتوانه بره شوهر کنه. اما برای این که اول گرفتشش که جاهل به مسئله بوده، نه حرمت ابدی میابره. چرا حرمت ابدی میاره در حالی که جاهل بوده؟ برای خاطر اینکه اذا دخل بها، چون که مدتی باش بوده و دخول کرده دیگه علم و جهل نداره و دخول حرمت ابدی میاره، در حالی که باید عده نگاه بداره برای اولی برای دومی، اما بخواد به دومی شوهر بکنه نمیتونه. چرا؟ دخول واقع شده. این روایت ها و عین همون روایت های دیروزه که 4 قسمه، یه دسته میگه حرمت ابدی، یه دسته میگه حرمت ابدی نه، یه دسته میگه حرمت ابدی اونجا که دخول کرده باشد، یه دسته میگه حرمت ابدی اونجا که حرمت غیر ابدی، حرمت ابدی اونجا که عالم باشد. جمع بین روایات چی؟ دیروز گفتیم امروز هم همون جمعه فردا انشاءالله درباره صحبت میکنیم.